بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تغییر موازنه در دنیا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض می کنم اینه یوم رو. خب من بدون فوت وقت عرضم رو شروع میکنم. جهان هر چند ده سال یک بار شاهد تغییر موازنه ها و قدرته. بعد از جنگ جهانی دوم امریکایی ها از اونجا که از محدوده جنگ دور بودند، یعنی و تکنولوژی ها مثل الان نبود که موشک های قاره پیما به این معنی که اصلا وجود نداشت، بعدها همین موشک های ویدوه آلمانیا شد پایه حتی صنعت فضایی امریکا و اون چیزی که امریکا رشد داد دانشمندان آلمانی بود که اینها به زور اینا رو بردن در امریکا. جالبه، مثلا من خاطرم هست مدت مطالعه میکردم یک زمانی در ناسا سازمان فضای امریکا CIA مجبور شد کارمندی که زبان آلمانی بلدن استخدام کنه که بفهمین دانشمندا با هم چی دارن میگن. یعنی اصلا زبان غالب در اونجا آلمانی بود، با هم تلفنی صحبت میکردن، حرفی میزدن، یادداشت مینوشتن، با هم صحبت میکردن، آلمانی حرف میزدن اینطور. خب آمریکا کناری موند. بعد سرزمینی بود که سرخپوستا از اونجا که پیش از یعنی آمریکایی ها سرخ بود، یعنی طبیعت دوستن، یعنی خیلی بلا سر طبیعت نیورده بودن و سرزمین بکر بود، معادن زیادی داشت، طلای فراوان داشت، نفت کشف شده بود. همین الان میدونید که امریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهانه، اما خب مصرفش خیلی زیاده. اینا باعث شد امریکا طرف عملا برنده جنگ باشه و بعد از اون نظم جدید رو ممتنی بر منافع خودش بچینه و به همه فهموند که من باعث نجات جهان از چنگال هیتلر شدم، پس باید به حرف من گوش کنید. سازمان ملل رو اینا درست کردن و سازمان ملل یکی از ابزارهای قدرت امریکاست. خب امریکا آرام آرام آنچه که میخواست رو ساخت و همونطور که مستحضرید قاعده ای بود که دلار آمریکا باید برابر با انقدر طلا باشد. بعد از چند وقت امریکایی ها دلار اضافه چاپ کرده بودن، اروپایی ها فهمیدن، این کلا سر خودشون هم گذاشت، گفتم بسم الله، مگه این دلار ها معادل انقدر طلا نبود؟ دلاراتو بهت پس میدیم، طلاها رو بده. به محض اینکه این تصمیم خاص بگیره این جریان پترو دلار اینا شروندن. یعنی چی؟ یعنی تحریم نفتی غرب توسط اعراب قیمت نفت رو برد بالا و چون نفت با دلار فقط مبادله میشد، کشور اروپایی دیگه نتونستن این کار انجام بدن، دلارا رو بخوان بدن و طلاهاشون رو بگیرن و لازم شد این دلار بمون. و الان میدونید امریکا پولش نیازی به پشتوانه نداره، یعنی طلا و اینجور دلش بخواد میتونه چاپ کنه و کاغذ بنویسه 100 دلار روی که بنویسه 10 چاپ کنه بده بیرون، با اون کاغذ نفت منو شما رو بخره، با اون چه می‌دونم اورانیوم طلای آفریقای جنوبی رو بخره، اورانیوم یک کشور دیگه ای رو بخره. یعنی یک ظلم سیستماتیک بنا شد. یک رقیبی داشت تحت عنوان کمونیسم، یعنی بلوک شرق که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که اون رو هم شکست داد. در بازه زمانی 45 ساله‌ای که آمریکا با شوروی درگیر بود، خوب دقت بفهمید، 3-4 تا استراتژی برای نابودی شوروی بیشتر استفاده نکرد. از 2001 تا 2012 کمتر از تو بیشتر، یعنی در طول تقریبا یک دهه برای ایران نزدیک به 12-13 تا استراتژی عوض کرد. یعنی دقت بفرمایید، شوروی که بمب اتم داره، مارکسیسم کمونیسمی که نصف دنیا رو گرفته، تا بیخ گوش آمریکا، همسایه آمریکا کوبا هم کمونیستی شده، موشک‌های اتمی اونجا قرار بود مستقر بشه. میگفت هر 15 سال یک استراتژی عوض کردم، 45 سال سه تا استراتژی. ایران تقریبا برای ایران سالی یکی، تقریبا 11 ماه 9 ماه 10 ماه یک اینطور. ما دریافت و درکی از دشمنی غرب با خودمون نداریم. اینو جدی عرض میکنم، نه مردمون نه مسئولینمون. فطری با اینا ما دشمنیم. چون طرفدار حق و حقیقتیم، چون هیهات من نزله بخشی از دی ان ای ماست، بخشی از هویت ماست، ذاتاً با اینا دشمنیم. چون فرهنگمون اینه و تربیتمون اینه. چون پا منبر امام حسین بزرگ شدیم، الان هم میبینید، شما نگاه کنید ببینید در دنیا کی الان جلوی اسرائیل وایساده؟ اونایی که امام حسین دارن، تعارف نده. کی الان پشت غزه وایساده؟ چه از اردن صدای در نمیاد؟ شما میدونید 65 درصد جمعیت اردن فلسطینی تبارن؟ 65 درصد. عراقی شیعه بلند شده، جمع شدن رفتن لب مرز اردن. چرا خود این اردنیا نمیرن لب مرز فلسطین؟ 3 میلیون آدم بلندشن برن لب مرز، میخوان چیکار کنن؟ 3 میلیون آدم میشه کشت. کاری که امام کرد این بود که به ما فهموند آنچه دارید نامش چیست. آرام آرام این رو وارد حکمرانی ما کرد، تبدیل شد به دیالوگ، تبدیل شد به حرف، کلام، سخن، تئوری. برای همینه وقتی شما رجوع میکنید به بیان غربی ها در مورد انقلاب اسلامی، عبارت های استفاده کردن که هیچ جا گیر نمیارید، به زرس قاطعه. مثلا عبارت ها رو گوش کنید: بزرگترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ. اینو برای شوروی بمب اتمدار استفاده نشد، در مورد انقلاب اسلامی ایران استفاده شد. بزرگترین دشمن مشترک هممون، فقط آمریکا، فرانسه، انگلیس نه، جدا، مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن. یعنی اگر شما از زمان افلاطون و نمیدونم ارسطو اون موقع شروع کنید تا الان بیایید، دشمنی به بزرگی انقلاب اسلامی نشده. خدا وکیل ما تو چیکار کردیم مگه؟ به یه جای کار داره میلنگه دیگه. یا اونا دارن چرت و پرت میگن، یا ما توجیه نیستیم، یا ما توجیه نیستیم که داریم چیکار کردیم مگه ما؟ هدف از بودن چون این جلساتی فهم همینه. این رو بدونید، خدا مؤمن براش مهمه، غیر مؤمن نه. خیلی اونجوری که فکر کنم، شما آیاتو نگاه کنید، آیات قرآن، مؤمن براش مهمه. خدا برای توجیه کردن یه مؤمن، برای نجات یک مؤمن، ببین شما حضرت لوط و دو تا دخترش از اون شهر سالم میان بیرون دیگه، یک شهر رو نابود میکنه، میگه شما 3 نفر بیاد بیرون، من اونجا کار دارم. یه شهر، بله، جهنم. چرا؟ آدم نیستانو اولاک کل انعام بل هم ازل. یک نفر، خدا جان یه نفر. برای همین اتفاقاتی رقم میخوره که مؤمنین تربیت بشن. این فرمولایی که برای جامعه مؤمن خدا استفاده میکنه با فرمولایی که برای کفار استفاده میکنه متفاوت. برای اینکه نفاق تشخیص داده بشه توسط کی؟ خیلی مهمه ها برادران. یک، توسط خود منافق. بعضی موقع منافق نمیدونه منافقه، منافق خودش نمیدونه دچار نفاقه، دوز نفاق کمه، تشخیص داده نمیشه. میتونیم من و شما امروز بیایم به زرس قاطق دست قسم از عباس بخوریم، دست قرآن بزنیم، بگیم من و شما هیچ نفاقی نداریم؟ میتونیم این کار بکنیم؟ نه. اینجاست که معصوم مثل یک قرآن و معصوم مثل یک طبیب میان به ما نشانه هایی رو میدن. پیامبر میفرماد همین الان بر مسجدیا بگیم، ها؟ پیامبر میفرماد اگه مثلا یه جایی قرار میگیری، مثلا جا نمیدی به برادر مؤمنت، بیاد بشینه کنارت، اینا نشانه های نفاق. میفهمند اگه به هر دلیلی وای میستی یه نفر زودتر به تو سلام کنه، نشونه نفاقه. حالا محرم نامحرم فرق میکنه، من بزرگترم، پر رو میشه، نشونه نفاقه. نداریم؟ تعارف داریم و دوزش کمه. اول اینه که برای اینکه ما خودمون بفهمیم و یک سری معیارها داره، یک سری مصداقها داره، یک سری حجتها داره، میگه خدا باید یه نفر هم اینجوری حجت خودش خدا به دنیا آورده برای اون روز. اینو بدونید، هرچند فرد مختاره اما علم الهی چون وسیعه واسع و علیم خبر داره چون این بنده فلان کارو خواهد کرد، او رو اونجا قرار میده. برای همین لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، ببینین دو تاست. یعنی چی؟ یعنی شما میبینی مثلا یه اتفاقی میفته، یهو یه جوونی زیر چک و لغت دو ساعت به مرگ صبر میمیره، شهید میشه، اما حاضر نمیشه یک کلمه توهین کنه. هر کی با هر چه دستش میرسه میزنه اینو. این حجت خداست، اینو خدا علم قرار داده. اونجا من و شما ضعفامون آشکار میشه، شما که نه، حالا من میگه ما بودیم چیکار میکردیم؟ روین تن بود؟ نه. یک جایی یه نفر زن و بچهشو ول میکنه، بلند میشه میره سوریه. زن و بچهشو دوست نداشت، از قضا این آدم ها عاطفی ترن، از قضا این آدم ها عاطفی ترن. این برای چی؟ برای حجت تمام کن. اینا برای این که ما خودمون در درجه اول متوجه نفاق خودمون بشیم و بعد وقتی این معیارها رو یاد گرفتیم، آموختیم، در جامعه آموزش دادیم، در جامعه و بین مردم رسوب کرد، دارایی شد. تا قبلش دانایی بود، باید دانایی دارایی شود. دانسته نیست که بپره بره، یادت بره، نسیان. دارایی فراموش نمیشه، تو جیبته. اسم فلان کسی کی بود؟ نه نمیدونی، یادت میره. آقا من شما رو کجا دانسته است؟ یه روز دانشگاه علوم پزشکی پرسیدم، گفتم خدا وکیلی جوابم بدید. گفتم بله. گفتم از مرده کاری برمیاد؟ گفتن نه، یه تیکه گوشت افتاده. گفتم خب حالا کدومتون حاضر شب با یه مرده توی اتاق بخوابید؟ یک نفر دست بلند نکرد. مرده شور میره مثل کتلت، مرده هر اینور برمیاد، انگار انگار. این فرقشون چیه؟ اون دانایی داره، این دارایی داره. این دارایی دارد که مرده کاری ازش برمیاد. خدا با دانایی ها کار آمن و عمل و صالحات. این باید تبدیل به عمل بشه. در عمل هم بیاره نشونم بده. بارها این آیه رو خوندم، سوره توبه. می فرماد میخوای ببینی مؤمنی یا نه؟ میخوای ببینی نفاق داری یا نه؟ میخوای ببینی فاسقی یا نه؟ خوب بگید خدا چکار کنیم؟ یا اگه میخوای بدونی، من برات حرف دارم. یا خودتو تست کن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، باباهاتون و داداشاتون و اولیاء خودتون نگیرید. یعنی چی؟ و ادامه دارین آیه، میرای بعدی میشه 24. قل بگو ای پیغمبر به شما. این آیاتی که قول داره یعنی خیلی مهمه. یعنی مردم یادتون نره او از زبان ما حرف میزد، حرف خودش نبود، من بهش میگفتم بگو. و پیغمبر انقدر امین بود قولش هم نگه داشت. ما به نفر بگیم بگو، مثلا بگو بابا، بچه میگه بابا، چون بگو بابا دیگه. خدا به پیغمبر فرموده مثلا قل ان کان آبا، پیغمبر فرموده بگو بابا، خدا بهش گفته بگو بابا، همونو تکرار کرد. انقدر امینه، هم جبرئیل امینه، هم ایشون امینه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگه باباهاتون، بچه‌هاتون، خواهر برادراتون، ازواجکم، همسرانتون و عشیرتکم، و عشیرتون، عشیره که یعنی چی؟ یعنی خانواده، یعنی ژن، یعنی ترک و فارس، عرب عجم، و اموال اون اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، اینا که میگم مرور کنید دیگه تو ذهنتون. هممون یه بخششو داریم، حالا اونم که نداری خدا بیامرزشون. اموال اون اخترفتموها و تجارت اون تخشون کسادها، تجارتی که میترسی خراب شه، دلار بالا پایین بشه، و مساکن ترضونها، خونهایی که توش راضی لم دادید، زدید هازا من فضل ربی. بعضی بالا خونهش مثلا ولایت علی بن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امیرالمومنین، گفت خونه این ولایت امیرالمومنین. خب و مساکن و ترزونها احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینا رو از خدا و رسولش بیشتر دوست دارید، یعنی اینا ذاتا دوست داشتنی هستن، نمیدونم من بچه‌مو دوست ندارم که، پدر مادرم دوست ندارم، احب باشه، محبوب تر باشه از خدا و رسولش. هممون الان میگیم نه خیر، خدا و رسولش بهتر. اینجا نمیتونه مچمون رو بگیره خدا. نمیتونه که، خدا همه کار ازش برمیاد، منتها نمیشه مچمون رو گرفت، میبجونیم دیواره هاشو. اینجا لو میره و رسولی و جهادن فی سبیله، و جهاد در راه خدا. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقی خدا مدادت نمیکنه. تو کجا؟ تو جهاد. خب حالا حجت نمیاره واسه یه جوانه اولا میشه میره جهاد، یکی جهاد اقتصادی میکنه، یکی جهاد تبیین انجام میده، یکی جهاد فرهنگی انجام میده، میگه این جهان نشون بده. اینجاست که اون خانواده سنجیده میشه، اون بیت. خانواده در قرآن احتمالا با عنوان بیت اومده، اسره نداریم ما. مردی که داره زحمت میکشه و همسری که پای او وایستاده و میتونه با قرقراش نابود کنه مغز اون مرد، و اما کوتاه داره میاد و سخته، خیلی هم سخت. خونه داری واقعا سخته، اگه نبود نمیفرمون معصوم که معادل جهاد آقایونه. اخیرا هم که رهبری نکته اشاره فرمودن که دیگه به خانوما نمیشه حرف زد، الان دیگه همش تو گروه ها اینا. یا حالا ایشون هم فرمودن مهریه 14 تا بگید، اون ورش هم گوش کنید، حالا درتون میخوره. خب حجت باید تمام میشد. پس انقلاب اسلامی یه کاری کرده ما خبر نداریم، یه پارادایمی رو تغییر داده ما خبر نداریم، سقوط جریانی رو رقم زده ما خبر نداریم، نوید طلوع جریان دیگری رو داده ما خبر نداریم. والله یعنی چی دشمن مشترک تمدن قبل از سر تا سر تاریخه؟ ما خبر نداریم. فطری پاکاریم چون امام حسینی، اما این باید تبدیل به آگاهی شود، این مهمه. انقلاب اسلامی فصل جدیدی در جهان آغاز کرد، نه برای 50 سال 100 سال، برای کل تاریخ. چرا؟ خواهشن اینجا نکته ببین، ما خیلی نباید، یه جمهوری اسلامی داریم یه انقلاب اسلامی، اینا رو یکم دقت بفهمید. جمهوری اسلامی ظرف اصلی انقلاب اسلامی، گلدون این درخته، گلدون جمهوری اسلامی ایران. اما خب این انقلاب الان شاخاش زده بیرون ها، تو سوریه است، تو نیجریه است. انقلاب اسلامی امروز تو نیویورک آدم میکشونه کف خیابون، نمیبینید سر ماجرای فلسطین؟ امروز چرا تمام دنیا میگن ایران پشت ایناست، ایران پشت ایناست، ایران پشت ایناست؟ همه دارن میگن این درخت رو، این شاخش اومد خونمون، یا کجا اومد؟ میگه ریشش تو ایرانه، همینه. ناراحتن. اسرائیل میگه سر مار تو ایرانه، همشون میگن ایران. درگیر حماس بودن، یهویی حوثی ها اومدن یه حالی به اینا دادن، یمنی ها اونجا میگن ایران، ایران. چرا یه چیزی داره تکرار میشه؟ همه دارن به خواستگاه و ریشه این درخت اشاره میکنن که اون ایران. این درخت بزرگ شده. جمهوری اسلامی اگر میخواد انقلاب اسلامی رو حفظ کنه، باید گلدون چیکار کنه؟ بزرگتر کنه. باید دائم خودش رو اصلاح کنه. ایرادات دارد؟ الا ماشاءالله. یقینا من از خیلی از شماها آگاه ترم به این ایرادات، به دیتیل، به جزئیات، در حوزه‌های مختلف. اقتصادی چیه؟ حوزه انرژی چیه؟ حوزه نم چیه؟ ارز و پول و بر اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی و همه چی. کارم ایجاب میکن. و باید هم بجنبیم، باید کارو انجام. اونها هم دیدن با شاخه ها نمیشه جنگید. هر چی شاخه ها رو میزنن کنه اون درخت داره هرس میکنی. دفعه بعد جا هر جا میبری میگه بغل شاخه بیشتر میزنه بیرون. هی داره بیشتر میشه. اومدن در سوریه وارد شدن، به خدا اشتباه کردن. ما قبلش به این سادگی نمیشه پامون بزنیم تو سوریه. خود سوریه یه رامون نمیدادن. خودشون صدام بر ما برداشتن. الان میگن عراق دست ایران. خب نمیکردید. ببین هر جا وارد شدن با شاه ببین تکثیر شده. در سوریه وارد شدن داعش درست کردن، خب ما رفتیم الان میگن ایران نمیدونم در مرز جولان نیرو دارد نمیدونم. اونا میگن من نمیدونم. هر جا یمن رو 8 سال به خاک و خون کشیدن، میگن چجوری ما کشوری که این همه زیر بمباران گرفته بودیم موشکا رو از کجا داره؟ این پهپادها رو از کجا داره؟ اصلا مرز نداره با ایران. یه طرف دریا که نمیذاشتن پشه رد شه، یک طرف عربستان که خودشه، یه طرف هم عمان. تمام شد دیگه. اینا چجوری اونجا سر در آورده؟ بعد عکس دادن بیرون مینه زده، مثلا مینه دریایی مثلا مرساد، عکسش گذاشتم. نه عزیز من اینا نیست، اون مین و نمیدونم پهباد و مهباد و هزار برابرش رو شماها دارید. انقلاب اسلامی یک ابر آگاهی رو صادر میکرد، یک جمله، یک عبارت، الله اکبر، تمام، همینه. خدا بزرگترین است، اصلا بزرگی جز او وجود ندارد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همین. و مؤمنی که این رو قبول داره، هیچ خدای دیگری و هر کسی که بخواهد ادعای خدای کند را بر نمیتابد. او کیست؟ کسی که کبیر نیست، بزرگ نیست، اما ادعای بزرگی میکند. تو عربیش میگن مستکبر. مقام کبریایی فقط از آن خداست. کبیر اوست، متکبر خداست، جزء صفات خداست. این رفته تو باب استفعال، یعنی تو داری اداشو در میاری، به خود طلب میکنی، اینو نیستی، گندگی میکنی، گنده نیستی. اعتماد به خدا. کم منفعت قلیله ولی منفعت کثیره باذن الله. وایستید. کی فکرشو میکرد اون روزی که تمام دنیا دورمون کرده بودن سیم خاردار نداشتیم، اون روزی که تو کوچه خیابونامون همسازمان مجاهدین منافقین 17,000 نفر رو ترور کردن، اون موقعی که آذربایجان شلوغ شده بود، قصه شریعت مداری بود، بلوچستان شلوغ شده بود، خلق ترکمن یه طرف، کردستان یه قصه، خلق عرب تو اهواز، تمام دنیا اومده بودن داشتن به صدام کمک میکردن، نمیدونستیم کجای مملکت رو بپاییم. امروز اسرائیل باید خیابونه خوش تلاوی بره جمع کنه. اجازه ندید یه سری جزئیات قله کوه رو براتون بپوشونه. اجازه ندید 4 قدم کج رفت، منم میدونم خوردی زمین پات زخم شد، اینا رو من میدونم، دست زخم برداشت، لباست پاره شد، سر صورتت خاکی شد، این چه فرق میکنه؟ این که تو مسیری از غذا. اینا نشانه هایی نزدیک شدن به قله است، یعنی تو مسیر قله ای. اما خب ما اجازه هم نمیدیم، نمیتونم ساکت باشیم که اشکالاتی ایراداتی در داخل کشورم باشه و ما سکوت کنیم. چند وقت پیش بود، اونم راجع به این صحبت خواهم کرد، چند وقت پیش بود آقای بایدن در جلسه که با رئیس جمهور شیلی داشت، گفت در 2 سال پیش رو اتفاقاتی در دنیا رقم خواهد خورد که سرنوشت قرن پیش رو را عوض خواهد کرد. می میخوای بدونی تو قرن پیش رو، تو 100 سال پیش رو، 70 سال پیش رو چه کسای قدرتمندن؟ ببینید این دو سال چی میشه تو دنیا. میشه بفرمایید ما کجای این ماجراییم؟ طوفان الاقصا 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کوریدور عرب مد رو هوا کرد. 500 میلیارد دلار ذخایر گازی، میدونی که مردم غزه تو ساحلشون 524 میلیارد دلار گاز دارن که رفتن با انگلیسی قرارداد ببندن بیان اینا رو استخراج کنن که اسرائیل اجازه نداد. اینم 500 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار. اسرائیل دست اندازش شروع کرد دیگه، هم سراغ میدان علریش لبنان رفت، هم گفت من اینا رو استخراج میکنم. این کوریدور یعنی مسیر تجاری که از هند به اروپا است، بیاد از کجا؟ بیاد امارات، از امارات بره عربستان، از عربستان اردن، بره اسرائیل، اونجا بره یونان. خب میدونیم مهمترین مسئله تجارت امنیتش، یه ترقه درشه خیلی چیزایی جا به جا میشه. مثل اینکه دلایل اتفاقی در سیستان و بلوچستان ما میفته همینه، اختلافات پاکستان و هنده. خوب بدونید پاکستان دوست نداره سیستان و بلوچستان ما آباد بشه و هندی ها مسیر چابهار یکی از مسیرهایی که میتونن به بالا تا سرخس و از اونجا به روسیه جنس صادر کنن. آیس آی پاکستان هم مستحضرید با امریکایی ها کار میکنن. آمریکا خیلی موجود خبیثیه، خیلی. و این جریان تروریستی به نام اهل سنت در سیستان و بلوچستان آمده است که مردم سیستان و بلوچستان از منفعت مالی برخوردار نشوند. چون اگه این مسیر تجاری بشه میلیاردها برای اینا سود خواهد آورد. جالبه، دقیقا آمده است که اینها پولدار نباشند، تا فقیر باشند، تا گروه تروریستی بتونه اینا جذب کنه. کسی که سرمایه داره اجازه نمیده تو منطقه ترقه درشه، خودش امنیت رو حفظ میکنه. میدونید تنها جایی که در ایران از تحریم معاف بود بندر چابهار بود. چرا؟ چون هندی اونجا 80 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. 80 میلیون دلار عددی نیست. اما با آمریکا میگفتن اینجا رو نباید تحریم کنیم، ما اینجا میخوایم سرمایه گذاری کنیم. تو چابهار عملیات روسی انجام دادن. مردم باید بدونن اصلا یک جنگ قدرتی اون پس پرده است. اینا این سرانگشتاست میزنه بیرون. فلزا این ایران باید درگیر خودش باشه. اینا گفتن نمیشه اینجوری، هر روز داره توسعه پیدا میکنین. ببینید توسعه پیدا میکنی که ما شرط عادی نداشتیم، ما یه روز راحت نداشتیم. این نبودی که مثلا بشینیم لم بدیم، یه روز راحت نداشتیم. ما کلن دیده دیگه میگه در برهه حساس کنونی، 44-5 ساله در برهه حساس کنونی. خب آنها همیشه برهه حساس بوده، نه آرام نداشتن ما رو. اومدن این تئوری اسرائیلیا 1000 چاقوی و 1000 ضربه چاقوی و 1000 زخم دادن، گفتن انقدر ریز ریز ایران رو زخمی زخمی بکنین ار هر زخم 4 قطره خونم که برین تموم میشه. زخم اقتصادی، زخم فرهنگی، زخم اجتماعی، زخم نمیدونم هک بکنیم، نمیدونم اینجا گروه تروریستی بفرستیم، اونجا نمیدونم اعتصاب درست کنیم، اونجا نمیدونم چیکار کنیم. طراحی گسترده 40 خورده ای میز از کشورهای متخاصم و دشمن ما و دوستان دشمنان ما کار کردن پارسال، همه با هم یک صدا بیان بزنن ایران. و گفتن نمیشه اینا، این باید بریم سراغ گلدان، این درخت باید از اونجا خوش کرد، این هرچی شاخاشو میزنه بیشتر میشه. باید در منطقه کل اعراب بیان دشمنیشون رو با اسرائیل بگذارن کنار. طرح اسمشو بذاریم چی؟ ابراهیم. هم پدر اسحاق بوده، یهودی ها هم پسر اسماعیل بوده، مثلا مسلمان ها. معامله قرن، اسمش نگاه کنید، قرن. چی باید اسم بذاره طرف بفهمونه که چقدر موضوع مهمه؟ خب این یه مشکلی خواهد داشت. چی؟ ایران، در ایران به صورت ویژه اونی که در منطقه سواره تحت مدیریت سردار سلیمانی است، او باید حذف شود. او باشد نمی شود. فرمانده سپاه قدس ایران رو زدن. این سپاه برون مرزی ما اسمش قدسه، این هم معنی داره دیگه. همونطور که اینا میدونی که قبل اینکه برن افغانستان میدونستن یه مخالف اونجا دارن به اسم احمد شاه مسعود که با اینها خواهد جنگید. احمد شاه مسعود آدم ملی بود، بر افغانستان میجنگید، بر تاجیکا میجنگید. بعد ایشون یه زمین آقایینی که باش کار کرده میگفت من دیگه خیلی بهش نزدیک شدم، ایرانیه، خبرنگار بود. بهش گفتم اگه ما با شما میجنگم. خب این مشکل بود. یک هفته دو هفته قبل از 11 سپتامبر در پوشش که میخوام ازت فیلم برداری کنیم، توی دوربین فیلم برداری چی بمب گذاشته بودن، وسیله انفجاری رو به شهادت رسونم، بعد به افغانستان حمله کنم. اصلا شهادت حاج قاسم یعنی این که ایران باید مسئله منطقه‌ایش حل شود. نتونستن یومدن تو عراق، تو سوریه، هیچی جفت این دو کشور تو کشور جدی از محور مقاومت شدن. امروز شما می‌بینید که روزی هست پایگاه‌های امریکایی در عراق و سوریه مورد حمله قرار نگیره؟ یک روز دارید؟ هر روز دارن می‌خورن، هر روز. می‌خوای کیو بزنی؟ با کی می‌خوای وارد؟ نه، این دیگه صادر شده، این فرهنگ. به برخی از این کشورهای اسلامی بود که تا الان که نه، هزار بار دیدید چطور فلسطین رو فروخته بودن، تموم شده، رفته بودن. همین الان دارم بهش خیانت میکنم. همشون با رژیم صهیونیستی کار میکردن، همکاری داشتن پس پرده، یک جا کمک ویژه میکردن، دستگاه اطلاعاتشون کمک میکردن، مجسمه هدیه دادن، خودکار گرون قیمت هدیه داده بودن به سران مقاومت در فلسطین. خب بالاخره شما چیزی مجسمه قشنگ میذاری تو اتاق دیگه. روز حمله موشک اونجاها میخورد، اون جایی که مجسمه ها بود. بعدن فهمیدن همش ردیاب داشت، همه چیشون اینجوری هم کاری میکنه. یکیشون هم بخواد نطق بکشه، انقدر اینا بدبخت و بیچاره. شما دید تیزی فیلیپینی و از اون خارجه اسرائیل زنه افتخار میکنه که یه زمانی شغل شریف پرستویی داشته. با افتخار اونا شریف میدونن دیگه این کارا رو. اعلام کرد، اسم برد، گفت با این دو نفر هم تازه بودم. خب کسی فرمایشی نداره؟ همه که ساکت شدن، لال شدن، جنگ 22 روزه غزه قبلی ها، این کسی نطق نکشه ها. چرا در مورد انقلاب اسلامی نمیشه همچه کار رو کرد؟ چون که پاکه، چون پیور و پاک و خالصه. چون تو این سیستم شما باید کار بکنی، قبلش خدا نفاق زدائی میکنه، چون منافق به درد این جبهه نمیخوره. اولش برای آگاهی خودته و بعدش برای حفظ این ارثیه انبیاء الهیه. باید این خلوص اتفاق بیفت. حتما یه دی رو حب مال میبره، حتما یه دی رو حب جاه میبره. بالاخره مسئول بودن جذابه. شما ندید دم انتخابات ها همه احساس تکلیف میکنن؟ باشه بیا مخلص هم هستیم، باید تنور انتخابات داغ کرد، وظیفه‌مونه بهترین ها رو باید انتخاب بکنیم. بسم الله بیا شرایط فرام کن. حالا من گفتم حتما باید خود کاندیداشی ها، بیا جریان سازی کن، برو بغل بشت، بگو ما اسألکم علیه من اجر، هیچ چیز ازتون نمیخوام. مردم میگن خود و پدرش بمرز. نمیگه بگه انتخابات خوب است اما فقط به من رأی بدهید، اینجا کار میلنگه دیگه. خدا وکیل این با اون جریان انبیاء الهی که قرآن به ما یاد داده که اتقوا من مواضع التهم، حالا این آیه قرآن نیست، اونجا که مورد اتهام قرار میگیرید تقوا پیشه کنید، برید عقب، پرهیز کنید. اما ما اسألکم علیه من اجر، آیه قرآنه، چیزی نگیرید فردا نگیرید یه پولی بهشون میرسید. میگه یزید چی میگفت؟ یزید میگفت لعبت هاشم بالمول ولا خبر اونجا ولا وحی نزد، نه خبری بود نه وحی نه هیچی، بنی هاشم حکومت میخواست، پیغمبر چی کشکی چی ماست چی حرفا چی چی. این شعر رو میخون زمانی که با چوب میزد به لبای مبارک عبدالله. حالا عبدالله برای اینکه بتونه اتهام زدایی کنه باید چیکار کنه؟ باید هیچ جوره بیعت نکنه، هیچ چی نپذیره، هیچ پیشنهاد و آفری رو نپذیره. باید چیکار کنه؟ باید زن و بچه‌ش هم ببره. شما دیگه بالاخره من نمیدونم یه چیز رو میخواد برای یا میخواد زندگی رفاهی داشته باشه، خب جونش کشته مثلا، بگی نه خب خودش کشته شد اما زن و بچه‌ش دیگه بعدش کیف کردن، نه اونم باید بیاره. همه چی از 6 ماه تا 90 ساله داره تو تیمش، باید این کارو بکنی. امروز چشمتون باز باشه، گوش ها شنوا، اتفاقی در دنیا داره میفته. من نمیگم دیگه، بابا رئیس جمهور آمریکا داره میگه، این دو سه سال خیلی مهمیه. برید مقالات اینا رو بخونید، دعوا سر این که آقا چین روسیه نمیدونم چی 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 اینا به کنار، یعنی یه بخشی داره تکرار میشه، ایران 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 ایران. میگن این میتونه فقط خراب کنه بازی رو، ها بازی خودش رو درست بکنه. الان همشون اومدن میگن آقا باز دوره همین مسیر ایران امن‌ترین مسیر برای ترابریه. یعنی طوفان الاقصا یهوی یک برنامه ریزی ما، الان کدوم کشور عربی دیگه جرأت داره با اسرائیل تر و سازش پیش ببره؟ مردم خودش او رو جنایتکار خواهند دونست. ببینید تو عربستان، تو شبکه‌های اجتماعی عربستان نگاه کنید چه خبره، بالا و پایین دارن به بن سلمان فوش میدن، میگن مسلمان اونجا داشت قتل عام میشد تو جشن جهانی سگ برگزار کردی. اینا باید اتفاق بیفته، فراموش نکنیم حجت باید تمام بشه، از قضا این دو اتفاق باید همزمان باشه، باید همزمان باشه که حجت تمام بشه بر مردم. این نور و ظلمت رو خدا در هم میتنه، این سیاهی و سفیدی کنار هم دیگه دیده میشه. این سیاه‌پوستا دیده دندوناشون چقدر تو چشم میاد سفیدیش، چون چهرهشون سیاه سفیدیش بیشتر دیده میشه. اصلا باید باشه، باید جریان اربعین کی نزج و ریشه بگیره؟ وقتی داعش وجود داره. قشنگ باید ببینی کنار هم دیگه، اونی که سر میبره بگی دیدی واقعی 1400 سر بود، آره بیا نگاه کن همین الان است تو همون عراق، الان داعش برچیده شد. 10 سال مردم میرن اربعین، یادتون رفته میومدن بمبگذاری میکردن تو مسیر، بازم میرفت. این بچه های عراقی به ما میگفتن این سامر را رو شما ایرانی ها امن کردید. گفتم چطور؟ یعنی منظورت این مثلا نظامی؟ گفت نه. چی؟ گفت انقدر اومدید رفتید خون دادید، دولت ما مجبور شد این مسیر رو امن کن. این همون فرهنگ است که چه بکشه چه کشته بشه پیروزه. شما میخواد با این آدم چیکار کنی؟ این فرهنگ صادر شد، این فرهنگ اهل بیت است، ولو یک برادر اهل سنت اون رو انجام بدهد، ولو یک مسیحی اون رو انجام بدهد، فرهنگ اهل بیت است، فطرت اهل بیت است، زیست اهل بیت است. یعنی یه رزمنده حماس با یه شلوار سخت میاد فاتحه اول تا آخره چهارمین نمیدونم پنجمین ارتش نمیدونم با خاک یکسان میکنن اونجا که میخوان بگیرن و قبلش، بعد میرن بازم کشته میدن. این یعنی همون الله اکبر. آقا الان امریکا مونده در مقابل یمنی ها چیکار کنه؟ میام میرم اینا رو بمباران کنم. من 8 سال مگه قبلش داشتیم چیکار می‌کردیم؟ 8 سال با F-15 آمریکایی داشته بمباران می‌شد اونجا. خلباناش هم آمریکایی و اسرائیلی بودن. خلبانای سعودی بودن، خلبانای پاکستانی بودن، خلبانای آمریکایی و اسرائیلی بودن. همشون با هم انگلیسی‌ها بودن. به خاک و خون کشیدن یمنو. ما اراده الهی رو ببین. تو مسیر تردد جهانی قیچی رو زد، حالا همشون دارن میرن یه دور طواف آفریقا بعد میرن اروپا. میرن از دماغه امیدنی یه خورده برام میرسن به قطب جنوب. کاری که بعد امروز بکنیم اینه برادران، داخل رو محکم بچسبید. مبادا خیمه علی از داخل بخوره. مالک تو خیمه معاویه است دیگه، دم در خیمه نه، توی خیمه معاویه است. شمشیر بیخ گردن معاویه است. مالک دردش گرفته بود اونجا، وقتی بهش گفتن برگرد، گفت 10 ضربه تا من تا سر معاویه فاصله دارم، 10 ضربه بذار کاری سر کنم. پیغام میرید 2 مرتبه پیغام میاد بر نمیگرده، دفعه سوم برمیگرده. الان بعضی اومدن بحث کردن آوی مالک که ولایت مدار بوده است چرا دو برده. مالک میدونست دوتا اولی مشقیه. دفعه سوم که گفتن اگه علی رو زنده میخوای ببینی برگرد، دیگه برگشت. جنگ برده رو باختی. آخ میدونه اگه صفین اونوری شده بود چی بود؟ تمام بود. یه معاویه ای نبود، امر آسی نبود، که یزیدی باشد که یعنی این تبر شجره ملعونه یه خبیثه بنی امیه که قرآن میفرمه شجره ملعونه. قرآن میفرمه ببین چطور بود که جناب عایشه میخواست فوش بده به مروان، به همین آیه اشاره میکرد. هر سنت آوردن دیگه. با افتخار مال بنی امیه است شجر، آیه شجر ملعونه. عمومی در مورد یهود، تخصصا در مورد بنی امیه است. تمام بود، اصلا دنیا عوض شده بود. امروز یه دنیای دیگه. یکی از این غربی‌ها میگفت که اگه میدونستید معاویه چه خدمتی با ما کرده، تو تک تک میادین شهرامون یه مجسمه طلاییش ازش میزدیم. سپاه امیرالمومنین در نبرد نظامی شکست نخورد. اونجا بدونید خدا با مؤمنینه، چون کفر جلوست. کم منفعتن قلیله، با این تعداد کمی هم پیروز میشه. میبینی کجا؟ نفاق از درون میزنن. سپاه امام حسن هم همین بود. امام حسن رفت برای جنگ، رفت مستقر شد، آخ فرمانده نظامی شد، با 1,000,000 درهم خریدن. کی بود؟ پسرعموش، پسرعموی امام حسن، عبیدالله ابن عباس. هزار یعنی 1,000,000 دی عرب 1,000,000 نداشته، میگفته 1,000,000 6-0. 1,000,000 درهم پول داد عبیدالله ابن عباس رو خرید. عبیدالله ابن عباسی که گوش کنید بیشتر دردتون بگیره، پدر شهید بود، پسرشو معاویه سر بریده بود، رفت تو سپاه. همه خودش رفت ملعون؟ نه، پسر عباس همون پیغمبر دیگه، عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، تو برادرم. خودش رفت؟ نه، از 12,000 نفر سپاه امام حسن 8,000 نفر هم با خودش برد. امام حسن وقت نماز تو خیمه خودش شکست. وقتی ریختن خیمه رو غارت کردن، یه دور خیمه غارت شده بود. ببین چه با چه سرعت این کار کرد. یه نماز مگه چقدر طول میکشه؟ نه داشته باشید بگید نماز اصلا 4 رکعت ها، که احتمال داره حتی تو سفر چون بودن نماز شکسته بوده، نمیدونم حالا دقیق. تهش 4 رکعت حضرت به نماز جوری این خیمه رو غارت کردن که آخری وایسادن که چیزی نمونده، گفت سجاده رو ما ببریم. چون نماز بودن سجاده از زیر پای حضرت کشیدن، حضرت به زمین خورد و ترور کردن حضرت با خنجری به پای مبارکشون زد. دفعه داخل میفته، دشمن داخل عملیات روانی میکنه. فکر مثلا معاویه اون موقع میتونست، بلد بود، اینا الان چلاغن نمیتونن، معاویه میتونست اونجا برگرده جوری عملیات روانی کنه که وقتی امیرالمومنین ضربت خود به شهادت رسید، خبر رسید و شاماد میگفتن علی رو در مسجد زدن، میگفتن علی تو مسجد چیکار داشته؟ او که دین نداشته، که مولود کعبه، یه حرف در موردش بزنی. اهل سنت برای تمام صحابه میگن رضی الله عنه، خدا از او راضی باد. در مورد امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه. میبینی برای چی؟ برای اینکه تنها صورتی بود در صحابه که به بت سجده نکرده بود. کرم الله وجهه. بعدن این وهابی‌ها باب کردن گفتن همین کرم الله وجهه یعنی چی؟ یعنی علی با بقیه صحابه فرق دارد. به علی هم بگید رضی الله عنه. مورد دیدم، یک ویدئویی دیدم از یحیی سنوار فرمانده نظامی حماس، دیدم داره میگه که حدیث رو نقل میکنه از امیرالمومنین که ما رب بینیم فرهنگ اهل بیت یعنی این. من از چی میترسونیم؟ ما تقدیرمون معلومه کجا قراره بریم. وقتی کجا قراره بریم پس من با تو میجنگم چون مرگم معلومه کیه. پس هر کاری کنی اگه تقدیرم باشه تو نمیتونی بلای سر من بیاری، و اگر تقدیرم هم باشه خب وقتشه. نمی‌بینید طراحی رو؟ می‌بینید این شکست نداره. بعد دیدی وقتی اسم امیرالمومنین چی مره؟ میگه علی رضی الله عنه کرم الله وجهه. این فرهنگه. اینجا رو باید پایید. بدانید برادران من، خواهران بزرگوار من، این کتاب شریف بر من و توی مسلمان و عموماً شیعه، چون برادران اهل سنت هم عرض بنده رو میشنون، هشدارهایی بر ما داده. اون هم چی؟ اون هم این که قوم ثمود در ظاهر یک قومی بود در گذشته، میدونیدم خدا نابودشون کرد، در تأویل فرمود مبادا ناقه صالحو نبینیدا. از امام صادق اشتباه نکنم، حالا قال معصوم، حضرت فرمود مراد از قوم ثمود اون شیعیانی هن که تو آخر الزمان از غربال سقوط میکنن. این آخرین غربال هاست انشاءالله. باید محکم ایستاد. دشمن عمل درمانی شما صبح تا شب به هر زبانی، از بچه کوچیک تا پیر مرد و پیر زن، به هر گروه و قومیتی کار عمل درمانیش داره انجام میده. شبکه ماهواریشو داره، کانال داره، پیج داره، زمین و زمانمون یکی کردن. نمیبینید؟ اما اینا موجب رشد ما خواهد شد. حمله نظامیشون از ما یه قدرت نظامی ساخت. این حملات اقتصادی باعث شده ما باگهای اقتصادیمونو ببینیم. میدونید کی ما فهمیدیم کجا سوراخ سنبه داریم؟ اون موقع که نفتمونو نخریدن. چون هیچ کس نمیفهمید بیماری اقتصادی ایران چیه. بس که پول نفت میومد با آبکش آب میبردن دیگه. آب که همشه گفتن ای آقا اینجا رو درست کنیم، اونو باید درست کنیم، اونو درست کنیم، ایرادات زد بیرون. من در 10 روز گذشته با 7 مسئول اقتصادی جلسه داشتم، از وزیر اقتصاد بگیرید بیاد پایین. به خاطر چی؟ به خاطر همین 10-15 روز ما یه خورده داریم پاسخ به شبهات میدیم از نظر اقتصادی تو شبکه‌های اجتماعی، یه سر و صدایی کرده اینا. الان تازه میفهمیم عجب آقا اصلا بیماری اقتصادی این درست خواهد شد. بدونید اون تا اون موقعی که گوش کنید، تا اون موقعی که انبار شاه پر اسلحه بود تو نمیدونستی توانمندی اصلا کجاست. یه سال جنگ که گذشت اینا تکشید یوی دیدی یا اول فصل ماجرا شوخی شوخی جدی شد. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید ابداعات به خرج بدم، باید یاد بگیرم متناسب با شرایط. این کشور عربی نگاه کن، فقط پول میدم که ما بوشیم. بعد ایران مثلا یه حرکت انجام میده مثلا کل پدافندی که خریدن هوا میشه، میبینن باگ داره، سوراخ داره، رد میشه. گفتن گنبد آهنی نیست، آبکش آهنیه، پدافند رژیم صهیونیستی، همش داره رد میشه که چی میزنه. بعد یه پهباد شاهد ما چیکار کرد؟ تو ما که نه، اونا قبلا بوده. گل شمدونی. چرا اینجوری بود؟ برای اینکه ما میبینی که اصلا شما همینجوری فقط این پهبادو بفرستی پدافندونو بزنن اونا شکست خوردن. چرا؟ چون قیمتش 10 برابر اینو موشکی اینو میخواد بزنه. صرف اقتصادی اصلا نداره. گفت چرا انقدر ارزون در اومده؟ گفتیم چون تحریمی. اکونومی بستیم. گفت چرا نقطه زنه؟ گفتیم چون اسلحه آخونده است. گفتن گناه داره بغل دستیش نه و حرام شهری اون بغل دستیش بکشه، صافت بذاره کله خودش.
یعنی دقیقا آنچه که متناسب با داشتای خود طراحی کردی نه فقط به درد تو خورده، موازنه های جنگ تو دنیا تغییر داده. این اتفاق باید تو حوزه اقتصادی بیفته، این اتفاق تو حوزه سیاسی باید بیفته. مردم باید به این بلوغ برسن، به حرفای الکی رای ندن، به وعده های خام و نمیدونم من خلیج فارس آسفالت میکنم و نمیدونم طرح جدید مجلس برده بودن. گفتم شوخی به امیرالمومنین، قسم میخورم گفتم شوخیه. نگاه کردم جدی، انتقال آب خلیج فارس به دریچه ارومیه.
گفتم اه حالا که این بر دارید میبرید تا سمنان و مشهد، این برم بیاریم. نمی شوخی میشه خودت، نقشه اینا دیدن این کوه ها این اون گذشت که پیمانکارا تو این مملکت پروژه ببندن، تمام شد. بدونید از معضلات کشور ما از نظر اقتصادی که پیمانکارها به مسئولی میگن کجا پروژه ببند. یارو کار تونله رو زمین میشه یه جایی رو رفت، میگه تونل سقف ماشینا بارون بیاد بعدا شیشه هاشون برفاکن استهلاک داره، تونل. باورتون میشه همین متروی پرندو میخواستن تونل بزنن؟ رو زمین داره میره بیابونه. میخواستن اونجا تونل، خدا گواهه میخواستن تونل بزنن. پیمانکارا پروژه طراحی میکنن برای چی؟ به خاطر اینکه خیلی از این مسئولین ما بعد از بازنشستگی رفتن شرکت زدن، بعد برای اینکه جاده صاف کنی باشن برخی از نهادارا میرن میگن آقا بیا قرارگاه X قرارگاه Y باشید بیاد اینجا با هم دیگه شما زحمتشو بکشید. این بدبخت ها میرن میگن بابا ما حداقل کمتر در میاریم، اینا با اینا میره بخش خصوصی میاد انجام میده، پول بیت المال به باد میره. نه میخوان آب خلیج فارس برن بالا 400 همت 1000 میلیارد تومان آب اینجا بریم بالا. یقینا یک پروژه مزخرف است، من تو آخرین قطره خونم جلوی پروژه خواهم ایستاد، با هیچ کی دیگه کار ندارم. هر کی هر چون بود بگه همونجوری که جلوی پروژه مزخرف شهر فرودگاهی ما خونه خواهم ایستاد. الان کشور لازم داره تو بیاد ریل تو توسعه بدی یا فرودگاه امام خمینی رو کنده کنی. گرفتید ما رو خدا وکیلی، کجا زندگی میکنی تو مریخی شما؟ بله شما همجزیم راه میریم کسی پدرمون در آوردن رو لیستم یه وقتی دادی. خب تو شما بیا رای جامعه آمارید مشکل داره، چون الان همینجا نشستید پا منبری میگه خب تو بیا رای میدم. نه نکته دیگه دارم، اینا ولش کنید آقا، برید به هر کی میخواد رای بدید، رای بدید تنور انتخابات داغ بدید تا چشونه درات. خب این کاری که باید انجام داد. آقا خیلی قشنگ اشاره فهمنه، رقابت، سلامت، امنیت، مشارکت. سلامت و امنیت که دیگه همه انتخابات باید داشته باشه. آقایون با حرکتی که برای معاون وزیر کشور زدن آقای غلامرضا رو فشار آوردن که برداشته بشه، یه بخشنامه مترقی داده بود، نمیشته بود دخالت نکنید تو انتصابات، تو نماینده مجلسی تو کن، چون سیستم از بیخ کجه دیگه. مجلس میره ایرادش کجاست؟ انا مربا کرده دیگه. مجلس ایرادش اینه از همون زمان مشروطه کج شکل گرفته، خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. یعنی چی؟ گوش کنید یه نکته میخوام بگم، هیچ جگیرتون نمیاد به شرط چاقو. مجلس چون از ابتدا عدالت خانه ای بود که قرار بود بره از شاه برای مردم بکنه، این بود دیگه، همین ادامه پیدا کرد. الان نماینده رو همون سیستمن، میگم بریم از دولت یه چیز بکنیم اینجا رو اصفاد کنیم، بریم از دولت بکنیم اینجا رو فهم. بیچاره کردن کشور رو، بریم بکنیم برای شهرمی پتروشیمی بریم پتروشیمی وسط کویر، فولاد وسط کویر، شبکه گازی که ایران داره بزرگترین شبکه اندازه ایران نگاه کن روسیه رو، بزرگترین شبکه گازی جهانه. میدونستی هیچ دنیا همچین چیزی، هیچ جای دنیا گوش کن برای که غلط بوده، هیچ جای دنیا هم برق هم گاز نمیبره. الان گاز تموم بشه لولا به چه در میخوره؟ نگهداری نمیدونی چقدر هزینه شه؟ میبادن چیکار میکردن؟ همون شبکه برق رو توسعه میدادی میبردی؟ خب
اینجا گازو باش نیروگاه گازی میزدی برقو میفرستادی، بعدن گاز تموم بشه باشه از همون شبکه برق، برق هسته‌ای هم میفرستی، برق آبی هم میفرستی، نمیدونم چی چه جدیدم. متوجه شدید چی شد اینجوری توسعه پیدا کرد؟ یکی از دلش نمایندای مجلس بودن، میرفتن وعده میدادن من فلان جا رو هم گاز میکشم، مردم اوه تهران گاز داره نگاه تق میزنه روشن میشه، ما کپسول بکشون ببریم. با یه مش حرفه پوپولیستیم عوام فریبانه مردم رو بدبخت کنن، اصلا تو هم بیا اینجا آگاهی بدیم آی مردم اینو میخواد گازتون رو قطع کنه، آی مردم این میخواد نمیدونم فلان کنه، بگن نه کسی میخواد گازو قطع بکنه. فقط بدون ما 300 میلیون متر مکعب کسری تراز گازی داریم، افت فشار پیدا کرده. سوال عراجیفی من دارم میرم شبکه اجتماعی بعضی دارن میگن به اسم انقلاب خدا و پیغمبر آدم آتیش میره. فکر میکنید ما گازی که داریم میفروشیم به ترکیه چقدر میفروشیم؟ چند سنت؟ یکی از بهترین قیمت هاست. قبل این از اینم بیشتر بود، سر ماجرای کرسن اومد پایین تر. ترکیه گفت آه چرا اینجوری بود؟ بسید 30 داریم میفروشیم از میدان تقریبا ارزش 30 از میدان گازی پارس جنوبی، درسته؟ با کی مشترک اونجا؟ یه بادکنک اونا هم زدن برداشتن، اونا زودتر از ما شروع کردن بیشتر برداشتن، اما الان ما میزان برداشتم از اونا بیشتر شده. خب قطر چند میده؟ ما 30 سنت میدیم، اونا چند میدن؟ بگید یکی. 9 سنت. و توی جنگ دائم اقتصادی شما قرار دادی، خالی کنن اونجا رو. الان پتروشیمی داخل خود ما هستش که میگه آقا من خودم قطر بخرم، نمیان بی خود میکنم سر جات. مگه میتونی با کار دستوری اقتصاد پیش ببری؟ میلیاردها دلار در کشور ما خرج همین کار بی خود شد. انقدر صد ساختیم الان سر خشکه، فوتبال بازی میکنم بچه دارم سر الحمدلله کفشن ها خوش شده، بچه های مردم فوتبال بازی میکنن. بعد بردی پول چی کردی؟ سیمان. اصلا هیچ بیم ما سوم کشور صدساز جهانیم، میدونی دیگه ما سوم کشور جز ستای اول جهانیم تو صدسازی. چرا این تکنولوژی به ما انتقال پیدا شد؟ چرا چیزای دیگر نمیدادن؟ چرا این دانش سری بومی شد؟ چرا دانشمند این حوزه ترور نشدن؟ چرا دارم یه حق دارم سوال بپرسم؟ نه بلکه گفتم باری کله بزن اینا پولاشون رو ببرن سیمان کنن. ما سالها قبل اونا این کارا رو کردیم، فهمیدیم اشتباهه، این کوچه بنبسته، بذار بره خودش دور میزنه. مثال دیگه برای شما بزنیم، طراحی غلط. الان بگم جنگ جهانی میشه، 400 عنوان شغلی در جمهوری اسلامی ایران در کشور ما معافیت بازنشستگی دارن، یعنی زودتر از موعد مقرر بازنشست میشه. یعنی من همیشه بشینیم با هم دیگه تا فردا صبح بشینیم 100 تا شغل با هممون چند نفر نمیتونیم بنویسیم که 400 عنوان معافیت شغلی دارن. 6 نفر برن سر کار باید پول بدن که یک نفر بازنشستگی بگیره. این عدد چیه؟ عدد استاندارد جهانی. 6 نفر پول بدن، پول بیمه بدن که یک نفر چی بگیره؟ بازنشستگی. بهترینمون تامین اجتماعی که الان 4.5. خب گوش کنید، 6 تا 1، درسته؟ این عدد باید 6 بشه. 6 بگی میدونی ما الان مثلا صندوق کشورم چنده؟ 6/7. یعنی 7 نفر دارن کار میکنن که 10 نفر بازنشستگی بگیرن. کی این مسیر رو رفته بود دیده بود بنبسته با پوست خورده بود تو دیوار؟ فرانسه. همون رو نسخه پیچید واسه آقای اینا. کجا تصویب شد؟ خود و پدرتون بیاموزه. دولت هم اگه انجام داده بوده اون موقع غلط کرده بوده، مجلس باید با میسته دوهای بیانجا بینم چیه؟ چی کار دارم؟ وزیر پاشو بینجا بینم. مهم جزء کشوری است، مجلس هم خیلی قدرتمنده. کشور دیگه اینجوری نیستش که تک تک وزرا، نه کل دولت رو رأی میدن. اینجا 10 نفر بیا اینجا ببینیم کارت داریم، یا استاندار رو میذاری فلان کس یا بای بای، یا فرماندار یا فلانی میشه رئیس اداره فاضلاب یا بای بای میذارن. ها الان وزیر اول رئیس جمهور میترسه، کلا تو کشور ما بدین اول رئیس جمهور میترسه، بعد از رئیس دفترش میترسه، بعد از نماینده میترسه.
از معاون اول نمیترسه. از این حساب میگه این بابای من، این سه تا میتونن بابامو در بیارن. این سیستم کجا باید درست شه؟ مجلس. فکر مثلا امام همینجوری بیکار بود، امام خیلی آدم اخلاقی بود. مجلس در رأس امور است. یه دریافتی داشته، یه شناختی داشته. این دقیقه. همه چی مجلس. مثلا مجلس لاریجانی با احمد نژاد حال نمیکرد. دیگه چی کارش کرد؟ همون مجلس لاریجانی با روحانی حال میکرد. و هر روز وزراش میرفتن برای چی؟ این یکی گفت همه کنید، همه باشو برید، برید حال کنید. این نهایت داشته باشی؟ باید به مردم آگاهی بدیم. وزیر جهاد تبیین پس یعنی چی؟ برادر من اگه من و شما مأموریم به جهاد تبیین، کجاست مجاهده ما؟ من یه آیه رو برات نخوندم. نه شرمنده من حرفو بزنم، پولم از دست میدم. اموالکم، تجارتم از دست میدم. تجارتم تخشون کساده ها. بابام ناراحت میشه. باباهاتون بشه. یعنی چی؟ میگه وظیفتون مردم آگاه بکنید. همین ایام خیلی با هم گفتن آقا اینا رو نگو دیگه، این توییتا رو نزن دیگه، یعنی یه سری بچه های خودی هم ناراحت شدن. بشن. من اون چی که رسیدم حق واقعیت، من صبح تا شب دارم جلسه دارم، صبح تا شب 27 تا کارگروه دارم، از محیط زیست و گردشگری و کودک و نوجوان و بگیرید تا مهندسی و سیاسی و اقتصادی، شاخه های مختلف. ما متخصصی میشیم میگم آقا ببینیم راهکار چیه امروز، کشور کجا باید درستش کنیم. خودم تو هیچ مجلس توی جا شرکت نکردم که فردا نگن آقا همه حرفا رو میزد که خودش بره کاندیداشه. هیچ چم ازتون نمیخوام. اگه یک جمعای پروژه برای یک جا جمهوری اسلامی انجام ندادم، ورده پول داده بیاد بگه. تو بگه دیگه. نباید کوتاه بیاییم. این مسیریه اگه اون تمدن قبل در سر تا سر تاریخ، این برم میگم جبهه حق در سر تا سر تاریخ، هیچگاه چون این فرصتی نداشت. ایران، جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران قابل حذف نیست دیگه. اصلا اینا میگن ما با پروکسیای ایران، با نماینده ایران نمیتونیم بجنگیم، با خودش میخوایم بجنگیم. اصلا تمام شد گزینه جنگ. تمام امیدشون یه تحلیل راجع به روسیه بدم، تمام امیدشون فقط اینه که یک کاری کنن امارات، عربستان، ترکیه، ببینید جمهوری آذربایجان، روسیه حتی تو اینجا با اینا مشترکه، با هم نشستن یک کاری بکنن تو امریکا جمهوری خواه رای بیارن. چون دموکرات ها در اوکراین پدر روسیه رو در آوردن، روسیه از خودش دوباره که اسم ترامپ بیاد سر کار. از نظر بنده که روسیه در رأی آوردن ترامپ نقش داشت. همون موقع هم یه جریان دادگاهی برگزار شد، میگفتن اینا هکای انجام دادن و ایجاد ادراک کردن از طریق اینترنت و فلان، یه حرفای زده میشد. رو بگذاریم، میدونم ترامپ مثلا جزو مخالفین جنگ اوکراین، اینا دارن فشار میارن. شما مثلا دید جمهوری آذربایجان بر ما شاخ شده، مثلا علیه آمریکا حرف میزنه، اینقدرم کودنن بعضی در جمهوری اسلامی، بعضی از این آقایون میگن آخ چین دیدید جمهوری آذربایجان ضد آمریکاش. نه عزیزم، جمهوری آذربایجان ضد بایدنه. انتخاباتش هم یه سال انداخت جلوتر که امریکایی‌ها فرصت نکنن طراحی کنن علیهش. به زور انتخابات ریاست جمهوری کشید جلو. وقتی تحلیل نباشه، درست نباشه، همینجوری میشینن واسه خودشون چای میخورن، میوه فصل میخورن، بعد تز میدن. آقا چرا روسیه سر جزایر سگانه اون نمی حرفا؟ خب بیا برادر من، سرمایه های روسی داره انتقال پیدا میکنه به امارات، امارات داره میشه تبدیل به هاب تأمین مالی نه فقط منطقه، دنیا، کاری که سوئیس قبلا میکرد. شما خودتون میدونید من و شما 95% ارزمون از امارات تأمین میکنیم، و تو دست میزنی به امارات اون موقع. شما میدونستی 60% کالایی که داره وارد کشور میشه از امارات میشه؟ موقع دست میزنی؟
الان اون نیازمندی رو روسیه پیدا کرده به امارات.
حالا امارات چی میگه؟ میگه آها ما یه بیانیه میدیم تو همین حرف باید بزنی. هی من اون موقع میگفتم بابا این برادرای یمنیه، وقتی یه گوله برفی بذاری دیگه خیلی گنده بشه دیگه همون میشه که بچهش گشته و رستم جرات نمی‌کنه صداش کنه. خب همین روزها رو میدیم برای بندم چپ و راست نداره امیرالمومنین، خطا باشه میگم. یک جنگ دائم داینامیک در جریانه و من شما همجه ما این مسجد نماز خوندیم الحمدلله خدا بریم خونه. نه بلدیم حرف بزنیم، بلد نیستیم دعوا نمیتونی بکنی، کت که میتونی گرداری، پخش که میتونی بکنی، همه من شما موظفی، ما گروه خانوادگی داریم خیلی آمون. آقا جواب این شبهه اینه بگور فقط یه کلیپ دو دقیقه یه بند خدا یه جای صحبت کرده بزن گوش کنه، اونی که بلد بوده گفته بیا بشین گوش کن، هوای همو داشته باشین. این هسته اصلی اینجاست، ایرانه، اینجا نباید بشکنه. تمام برنامه بریم میخوان بیحیثیت کنن. بیان نگاه کن پشت شما دنبال کید، یه انتخابات خودشونه، این مشارکت خودشونه. رهبری که همیشه میگه آقا زودتر چیزای انتخاباتی رو شروع نکنید، و امسال خودش از همه زودتر راضی به انتخابات شروع کردن صحبت کردن. مشارکت باید دعوت کنیم. میگه کی به حال ما دل میسوزنه، چی میخواد برای کشور ما؟ بمبای آمریکایی، آمریکا جایی هم صلح آورد، تو عراق آورد، تو افغانستان، تو لیبی، تو سوریه، یه دیگه نشو بگید ببینیم کجاست لااقل یه مورد باید داشته باشه دیگه. تازه اونا که ضربه به آمریکا نزده بودن که، لیبی چی کار کرده بود با آمریکا؟ اینجوری به خاک سیاه نشوندنش، تجزیهش کردن. اینا بر ما مسلط بشن یک نفرمون رو زنده نمیذارن. چرا؟ چون اعتقادش اینه. وندی شرمن گفت ژن ایرانی ها مشکل دارد، ژن اینا هر دفعه به راست میگه. از چه نظر؟ از نظر اونا مشکل داره، برای چون ژن ایرانی و دی ان ای ایرانی ذلت قبول نمیکنه. چون ژن ایرانی نوع دوسته، انسانه. کاری نشه ما غربی اینجوریه، ما عالی ترین جلوه های تمدنی رو شما تو هم کشور اسلامی می‌بینید. چی شده؟ جواب منه، چی شده غربی اینقدر عاشق خوندن قرآن شدن بعد ماجرای فلسطین؟ میگن این چه ایدئولوژیه که تو رو اینقدر مقاوم میکنه؟ اصلا دعوای بشر امروزی ضعفه، غلبه بر ضعفه، غلبه بر ترسه. میگه چیه که باعث میشه شما نترسید؟ شما کیید؟ شما کیید؟ خدا داره کارش اونجا، این غزه این طرف، اربعین این طرف، این شرط ظهوره که دنیا با ابا عبدالله آشنا میشه قبلش. و مولای من شما وقتی ظهور میفرمان تکیه میدن به خانه کعبه، 4-5 تا جمله دارن، 5 تا جمله دارن، ایشون 4 تاش در مورد ابا عبدالله، در مورد انا سمسام المنتقم، من اومدم انتقام بگیرم، من شمشیرم، انتقام کیو بگیرید؟ ان جدی الحسین قتلوه، من پسر همون حسینم که مردم دونه میشناسن حسین. این شکوه طبیعیه و این جریانش خدا وکی طبیعیه. یه چیزایی تو اربعین میبینی که تو عاشورا نمیبینی. اصلا انگار خدای دستی رو این دلا میاد یه آدمای دیگه میشن. فرد اربعین تموم میشه بود دوباره آدما تقریبا میکنن. انگار یه قصه جالب و عجیبی. ما خدا توفیق داد امسال حج بودیم، اونجا فهمیدم فرق اربعین و بقیه چیزا. سری آسانسور تیکه پاره میکردن هم دیگه رو، سری آسانسور.
حاجی لامصب تو فوش بدی باید گوسفند بدی، نگران جیبت که باش.
بعد رفت تو آسانسور، خانم بغل وایسو ندیدش بنده خدا، رفت تو آسانسور، این داشت بسته میشد، این دوید نمیدونست کدوم دکمه رو باید بزنه، دید آخرین لحظه گفت الهی حجت بزن تو کمرت، خداحافظ. ناکام از این طبقه بالا نری تو. تو 40 یارو میگه هیچ کار نمیتونم بکنم، وایستم اونجا این یه دقیقه نشسته بدنم سایه درست بکنه رو، پول ندارم میتونم کار انجام بدم، چون روح دین اینجاست. اون حجم باید همین میبود، وقتی امام کنار کعبه گذاشت رفت، اون جسم دین، ما ملزم به حفظ جسم دینیم، در سخت‌ترین شرایط اهل بیت در زمان حکام ظلم و جور حج رفتن، اما روح دین حسین است، روح دین امیرالمومنینه، روح دین حضرت زهراست، روح دین اهل بیتن، روح دین اون فرهنگ و ورژنی از اسلامه که امروز علل عرض نگاه میکنی ببینی صدا از کجا داره در میاد، رو زمین ببینید همه براشون سوال شد. ما بررسی میکردیم سرچ بعضی از این کلمات مرتبط با شیعه گسترش پیدا کرده دنیا، اینا کی هن؟ در مورد قرآن، در مورد اسلام. من پیروزی خونبر شمشیر رو اگه بخوام نشون بدم میگم غزه رو نگاه کن، چند میلیارد دلار رسانه‌ای باید خرج میکرده که بگی اسرائیل چه حرامزاده ایست؟ ها؟ ما ناراحتیم از این کشتارا، جگرمون خونه، اما میبینی خون بر شمشیر پیروز است. یه سوال، مگه یه نفر نمیره انتحاری میزنه یا خوبش عملیات استشهادی انجام میده که نیروی دشمن رو تضعیف کنه، درست یا نه؟ اون شهید چقدر ارزشمنده، شهید عباس دوران چقدر ارزشمنده، احمد قصیر چقدر ارزشمنده برای ما، شهید فهمیده چقدر ارزشمنده. حالا این بچه 6 ماه داره اون کارو با اون میکنه، خون میده، نابود داره میکنه. خب طولانی شد، وقت شما رو گرفتیم، سرتون درد آوردیم، ببخشید. امیدوارم خداوند در ایام عمر ما چشم ما رو به جمال نورانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف روشن کنه. خدای مردم، مردم شریفی هن، مردم عزیزی هن، مردم خوبی هن، منصف هن، اینا پیرو تو هن، اینا موحد هن، اینا مؤمن هن، اینا فطرت درشون تجلی و تبلور داره. مپسند که سرشون خم باشه جلو دوست و دشمن، مپسند که دستشون دراز باشه جلو کس و ناکس. اینها عزیزن، خدایا عزت رو بر زندگی مردم ما ساری و جاری بگردان. تعجیل در فرج قطب عالمه میکن حضرت صاحب الزمان، صلوات اینا بفرمایید.